سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
شاید بعدش که تصویر شده یه ازت ترسیدم. اینم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث سر این داستان مثل و کلایب خل و غیر و کلایب جود بود که حاصل مطلب این شد. از جمله مواردی که تقدیم در اون موارد واجب هست لفظ غیر و مثل و ما اشبه هم. لفظ مثل و غیریه که علی سبیل الکنایه استعمال شده باشه، نه علی سبیل التعریض. توضیح دادیم دیگه، اگر لفظ غیر و مثل، دیگه غیر و مثل میگم عنوان مثال دیگه، اگر لفظ غیر و مثل استعمال شد و اضافه شد، اضافهش به قصد اهدیت بود، خب اینجا میشه تعریض، وجوب تقدیمی هم نداریم. اما اگر غیر و مثل استعمال شد و اضافهش به قصد استغراق بود، اینجا غرض از استعمال مثل و غیر میشه غرض کنایه. و تو این جور موارد ایشون گفت که تقدیم واجب است. رسیدیم به عبارت لکون تقدیم اعون. توضیحش از خارج عرض کردیم، گفتیم که آقا حالا تا اینجا شما اثبات کردی که لفظ غیر و مثلی که علی سبیل الکنایه باشن مقدم، بله لفظ مثل و غیر اگر اضافهش استغراقیه باشه به سبیل کنایه است، خیلی خوب، به سبیل کنایه خوبه. اما اینکه حالا اینجایی که بر علی سبیل الکنایه است چرا باید مقدم بشه؟ این لکونه علت برای تقدیمه. روز میگفتیم دیگه تا قبل از لکونهی فقط همین رو ایشون اثبات کرد که لفظ غیر و کلایجود، غیر و کلایجود مثل و کلایب خلی که اضافهش استغراقی باشه به غرض کنایه است. خب دست درد نکنه، کنایه بودنش برای ما جا انداختی. حالا اما این که لفظ مثل و غیری که علی سبیل کنایه هستن تقدیمش واجبه چرا؟ چون اصل مدعاش هم وجوبه بود، ما به مایارا تقدیم او کل لازم، این که حالا به سبیل کنایه استعمال میشن این موضوع بحث بود. خب چرا واجبه؟ گفته که لکون تقدیم اعون علی المراد به ما. توضیحش اینجور میگفتیم، الان متکلم میخواد تو غیر و کلایجود کنایه کنه، مرتکب کنایه بشه، یعنی بیاد بگه که تویی که اهل جودی، جود در وجود تو محقق است. تو مثل کلا یبخل میخواد بگه عدم البخل محقق در ضمن توه. خب وقتی قصدش کنایه شد، با همون توضیحاتی که امروز میگفتیم دیگه، وقتی قصدش کنایه شد میگه خب حالا که قصدت کنایه است، بیا یه کاری که کنایه بیشتر جا بیفته دیگه، بیاد کنایه رو تأکیدش بکن. وقتی قصدت کنایه است خب بیا تأکیدش بکن بهتر بفهمه. خب چجوری تأکیدش بکنم؟ خب بیا مقدمش بکن، بیا لفظ غیر و مثل مقدم کن بر لایجود و لایبخلو، که با تقدیمش چه اتفاقی بیفته؟ غرضت از اون جمله که کنایه بود او غرضه تأکید بشه. لا یقال که تأکید یا میخوره به حکم یا میخوره به طرف حکم یا میخوره به نسبت یا میخوره به طرف نسبت، و غرض که هیچ ربطی به نسبت داره نه به طرف نسبت. کسی یه اشکال رو نهید بکنه به این آقای خطیب، اشکال جا افتاد چی میگم؟ یکی بیاد اشکال بکنه که اصلا تأکید کنایه معنا نداره، کنایه غرض کلامه. اون چیزی که ما براش تأکید انجام میدیم تو کلام، یا نسبت رو تأکید میکنیم، ان زیدن قائم، که او قیام زید رو میخواد تأکید بکنه، یا طرف او نسبت رو تأکید میکنیم، مثل تأکیدهای لفظی جا از زیدون زیدونا که میگفتیم طرف احتمال میدیم غفلت داشته از سماعش یا غفلت داشته از حمله بر معنای حقیقی. و ما نحن فیه نه از قبیل نسبته نه از قبیل حکمه، چون شما داری غرض رو تأکید میکنی. لا یقال، کسی اشکال نکنه، لعنا نقول، که کی گفته مؤکد منحصره در نسبت یا طرف نسبته؟ گاهی وقتا غرض مورد تأکید قرار میگیره. کجایتون هست رابطت ولتی هو فی بیتها، که ادعا میکرد چی اینجا ما از تعریف بالموصولیت مرتکب شدیم لتأکید الغرض المسوق له الکرام. این اشکال کسی وای خطیب وارد نکنه، اینجا از همون قبیل باشه. درسته مؤکد من تو اینجا نه حکم است نه نسبت است و نه طرف نسبت به حکم، یعنی طرف که میگیم مسند، مسند الیه، متعلق، مفعولات، هرچی، اشکال نداره، نه اون باشه نه این چیز ثالثی باشه. ما قسم حضرت عباس نخوردیم که مؤکد یا نسبت یا طرف نسبت، بله غالبا اینجوریه، قبول، ولی خب 100% است. به هر جهت پس علت وجوب تقدیم اینه که لکون تقدیم اعون علی المراد به هذین ترکیبین. اعون یعنی اون اشد و اعانتن دیگه. فارسیش چی میشه؟ یاری کننده تر است ها؟ به خاطری که تقدیم بهتر کمک میکنه بر به هیچ نکته ای نداشت، اون خودش شرایط قابلیت ساختن اعوان داره، نه هیچ نکته ای نداشت. آخه اشد اعانتن معناش واضح تر از اعوان تو ذهن ما طلبا، یعنی هیچ نکته ای نداشت. مضافاً بر این که او که هیچی، نه اگه اشد اعونن هم میگفتم باز کسی نمیتونست ما اشکال بکنه که باید بگی اعوان، چرا میگی اشد اعونن؟ به خاطری که اصلا جوازه از این وری قاعده نه از اون وری. البته نه هیچ نکته ای اصلا تو ذهنم نبود، فقط احساس کردم تو ذهن خودم چون اشد اعانتا واضح تر از اعوان اونو گفتم. به خاطری که تقدیم بهتر کمک میکنه بر مراد از این دوتا ترکیب. مگه مراد، این مراد همون غرض در واقع، مگه مراد از این دوتا ترکیب منظور همون مثلوکه و غیروکه دیگه؟ ترکیبین ایل اسلوبین دیگه، این دوتا اسلوب، اسلوبی که توش غیر و مثل استعمال میشه علی سبیل الکنایه. چطور اولا بر مراد بیشتر کمک میکنن تو رسوندن مراد از این دوتا جمله؟ یه به خاطری لأن الغرض من ترکیبین اثبات الحکم به طریق الکنایت التي هي ابلغ من التصریح، به خاطر اینکه غرض از این دوتا ترکیب اینه که من میخوام حکم رو به طریق الکنایه ثابت بکنم. این التي هي فلان نگیدید برمیگرده. غرض من از این دوتا ترکیب اینه که میخوام اثبات عدم البخل، اثبات عدم الجود بکنم، حالا یا اثبات خود جود تو مثال دوم، میخوام اثبات الجود بکنم و اثبات عدم البخل بکنم علی طریق کنایه که طریق کنایش گذشت. خب این اولا خب و تقدیم لافادته التقویه اعون علی ذلک، تقویه متأکید دیگه، تقدیمم چون مفید تأکید هست پس بیشتر به شما کمک میکند بر علی ذلک، یعنی همین علی اثبات لوک به طریق کنایه، چون قصد شما کنایه هست اولا تقدیمم یکی از طرق افاده تأکید هست، ثانیاً پس بیا تو این اسلوبت هم غیروکه و مثلوکه رو مقدم بکن بر اون فعل تا کنایت آکد بشه. این در واقع میخواد بگید یعنی تأکید بره رو کنایه، ذالک میخواد بگیم اثبات الحکم به طریق کنایه، بذار به همون کنایه فرقی نمیکنه. این علتی هی ابلغ من التصریح یه بحثی، انشالله تو بحث کنایه میرسیم بهش، تو علم البیان که میگن همیشه کنایه ابلغ از تصریح، شما یه وقت مستقیم میگی زیدان کریمون، یه وقت میگی زیدان کثیر الرماد، میگن کنایه ابلغ از زیدان کثیر الرماد ابلغ است از زیدان کریمون. چرا میاد انشالله داستانش کجا، به خاطر اینکه میگن مشتمل بر علت حکمم هست، شما وقتی میگی زیدان کثیر الرماد در واقع گفتی زیدان کریمون لانه کثیر الرماد، علت حکم رو اومدی در محمول اخذ کردی، پس در واقع به مخاطب صرف کرم رو افاده نکردی، کرم با علتش رو در واقع برهان به مخاطب، خلاصش اینه، در کنایه شما حکم رو مع برهانهی افاده کردی و مخاطبت، در تصریح مثل زیدان کریمون دیگه برهان و دلیلش باش نیست. خب لا شک حکم با برهان محکمتر است از حکم بی برهان. حالا فعل جمله گوش ذهنتون باشه تا برسیم اونجا بحث میکنیم ابلغیت داستانش چیه. حالا این برای چی آورده است؟ یعنی علته هی ابلغ من التصریح، خوب دقت بکنید، مثل آدم میگفت لأن الغرض من هما اثبات الحکم به طریق الکنایه و تقدیم لافادته هی التقویه اعون است بر کنایه. این علته رو آورده هی ابلغ من التصریح. یکی ممکن بگه آقا حالا من مگه کنایه چه گلی به سرش زدن که بخوام تأکیدش بکنم؟ چون تأکید یه وجهی میخواد دیگه. شما مثلا تو جا از زیدان زیدان میگی چرا تأکید کردی؟ میگه احتمال غفلت سامه میدادن. جا از زیدان نفسه رو چرا تأکید کردی؟ چون احتمال توهم تجوز در ناحیه مخاطب میکرد. خب اینجا غرض کنایه است، دست در نکنه. حالا برا چی چیه؟ خب کنایه چه این ور بیاد چه اون ور بیاد، جفتش کنایه رو افاده میکنه. شما برا چی اصلا خواستی با تقدیم کنایه خودت رو تأکید بکنی؟ میگه علته ابلغ من التصریح، کنایه کم کسی نی، کنایه علته ابلغ من التصریح، کنایه شرف خیلی بالایی داره پس جا داره تأکید بشه. پس این علته ابلغ من التصریح در واقع آورده که وجه تأکید کنایه رو بیان بکنه. کسی ندونه اشکال بکنه خب کنایه باشه دیگه، کنایه چه این ور بیاد چه اون ور بیاد کنایه برقراره. شما مگه غرض اصل افاده کنایه نبود به مخاطب؟ اون حرفای اون جلسه مؤخرش کسی تو ذهن نداره اشکال بکنه، اون حس مسرا اونا هم بریزید دور، فعلا حرفای بنده خداست. شما مگه نمیگی قصد کنایه است؟ خب کنایه چه مثلو که این ور بیاد، بگی لا یبخل مثلو، چه بیاد مقدم بشه بشه مثلو که آخر کنایه افاده میشه. خب وقتی کنایه افاده میشه چه ریگی تو کف شده، کنایه چه گلی به سرش زده شده که من بیام با تقدیم بخوام این کنایه خیلی برامش بالا؟ میگه علته ابلغ من التصریح، کنایه بلیغتر از حالا فعلا ابلغ رو اینجوری معنا میکنیم و میرسیم اونجا بس ابلغ چی چیه معناش، کنایه بلیغتر است از تصریح. خب وقتی بلیغتر شد پس جا داره که مثلا تاکید بشه. توضیح کلامش به اینه، این علته به خاطری آورده. خب تموم شد مطلب، اصلش تموم شد. ای و لیسه همونی که جلسه قبل گفتم آخر کار میخواد توضیح بده، این کلمه ای کل لازمه تو عبارت خطیب میخواد توضیح بده، مطلب تموم شد، اصلش تموم شد دیگه. حالا این سوال مطرح میشه چرا آقای خطیب تو عبارت خودش گفت و من مایو را تقدیم و هو کل لازم؟ آیا این کل لازم کاف تشبیه آورده؟ میخواد بگه یعنی لازم امنی، حالا مثلا مستحب مؤکده هم چیزی ترجیح داره وجوب نداره، آیا این کاف تشبیه اینو میخواد بگه؟ تشبیه در اصل لزومه، در اصل لزوم شبیهشه که از درجه لزوم بکاهه، یا نه وجه شبه چیز دیگه است. ایشون میگه نه، این کل لازم که میگه نه به این معنا که وجه شبه اصل لزوم باشه تا خاصیت تشبیه این باشه که لزوم تو این طرف رو بکاهه، یعنی به معنی ترجیح بشه تو معنی نفی، نه اینجا لازمه به معنی همون 100% لازمه، معنی ترجیح نیست، معنی وجوبه. منتها اگه گفته کل لازم به خاطر یه چیز دیگه است، روز آخر کلاس گفتم چون بودید همه تو بازی تیکه کل لازم میگفتم، حالا یه بار دیگه توضیحش عرض میکنم چون بعضا نبود. این کل لازم معنیش اینه، تفتاز نمیگه ما دو تا تقدیم داریم، یه وقت هست تقدیم مثلا شما میگید عین نظر افتر، حالا عین بزن نگید منظر افتر، فرق نمی کنم اونو برست. یه وقت میگید منظر افتر، یه وقت مثل اینجا میگیم غیر و کلا یجود. بعد در جمله اینا تقدیم انجام شده، هم تو جمله اول معمول ضربته که مفعولون بهش بوده مقدم شده برش، هم تو جمله دوم مستدون اله مقدم شده بر مستد. منتها تو وجه تو جمله اول تقدیممون چه تقدیمی؟ چون یه تقدیم لازمه. چرا تقدیم لازمه؟ چون من صدارت طلب، چون من صدارت طلب هست، یطلب و صدر الکلام، طالب صدر کلام هست، خب اجا تقدیمش چه تقدیم لازم؟ و به عبارت اخرى تقدیم لازمه تو قسم اول لازمه به حسب الوضعه. نکته مکتهی توش وجود نداره، غرض مرض توش نیست. من رو اگر متکلم میاد بر ضربت مقدم بکنه، چون به حسب وضع من استفهامیه است، کل ما یتزمن و معنی الاستفهام یطلب و صدر الکلام، خب منم یکی از صغریاتش دیگه، پس منم یطلب و صدر الکلام به حسب وضع. پس اینجا تقدیم لازم لازمش لزوم به حسب وضع، به خلاف غیر و کلا یجود. غیر خودش به حسب وضع خصوصیتی نداره که یطلب، خیلی از جامعیت تای کلام واقع میشه، غیری که برای استثناء باشه، اصلا بخوای نخوای وسط کلام فاعل باشه، چه میدونم جا غیر و زیده هر چی، مثلا کثیرن هم شاید بشه ادعا کرد بعدش میاد. غیر به حسب وضعش لازم نیست، منتها لازمه به حسب غرضه. چون دیگه همون غرض اینا که توضیح دادیم، چون غرضم کنایه بوده، اینجا تقدیم لازمه، هیچ فرقی نمیکنه، منتها این وسط رو دیگه نداره، غیر صدارت طلب نیست، لذا لازمش میشه لازمه به حسب غرض. پس اگر اینجا گفته کل لازم، اینو خواهد دوی تفت زینه حالا، پس اگه گفته حاضر تقدیم، حالا ما این جمله اینجوریش بکنیم که معلومه تر بشه، کلمه خطیب اینجور گفته دیگه، حاضر تقدیم یعنی اشاره داره به تقدیم غیر، کذا کد تقدیم، زاکت تقدیم اشاره داره به کدوم تقدیم؟ تقدیم من. اگر گفته حاضر تقدیم که زاکت تقدیم، لافی اصل لزوم، تا بگی آقا پس لزوم این به واسطه تشبیه خوده کاسته میشه، ازش میشه ترجیح، نه نه نه، بل به حسب نوع لزوم. حاضر تقدیم که زاکت تقدیم وچه شبهش میشه چی؟ چون هر کافه تشبیه یه وچه شبه رو درش مقاید دیگه، وچه شبهش میشه در اصل تقدیم، وجه تغایرش میشه چی؟ نوع تقدیم دیگه، اسمشو بذاریم نوع تقدیم، یا به قول شما حسب لزوم تقدیم، نوع لزوم تقدیم. بکنم جا افتاده ها؟ ببینید، و لیس معنا، چون آدم وقتی فعل بداه این عبارت رو میخونه میگه کل لازم، انصافا کاف تشبیه میزنه به این که آقا این وجه تغایرش میخوره به اصل لزوم، یعنی تو وجه تقاریر اونجا لزوم، اینجا ترجیحه، اونجا واجبه، اینجا مثلا 80%. نه، میگه نه این مراد نیست. لیس معنا قول آقای خطیب که گفت کل لازم، معناش این نیست که انه قد یقدم و قد لا یقدم. این قد همون ترجیحه دیگه، گاهی مقدم میشه گاهی مقدم نمیشه، ولی معذالک مثلا ترجیح با تقدیمه. نه معناش این نیست، بل المراد انه کان مقتضل قیاس ایو حسب الوضع، کان مقتضل قیاس ان یجوز التأخیر. مقتضای اصل وضعش اینه که جواز تأخیر داشته باشه، چون غیر چیزی توش نخوابیده در معنای به حسب وضعش که اقتضای تقدیم داشته باشه. لذا مقتضای قاعده، مقتضای وضع اولیش جواز تأخیره، لکن لم یرد الاستعمال الا علی التقدیم به حسب الغرض. به حسب الغرض من میگم ولکن وارد نشده هیچ استعمالی مگر بر تقدیم چنین غیر و مثلی. میگه از کجا میگی معنای کل لازم اینه؟ کما نص علیه در آقای شیخ در دلائل الاعجاز. میگه نه که مقتضای قاعده اولی اینی که الان غیر و کلا یجود بتونم بگم لا یجود و غیرک، در مثل و کلا یبخل بگم لا یبخل و مثل. مقتضای قاعده اولی، قاعده اولی میگه چیه؟ چون به حساب وضع در لفظ غیر هیچی نخوابیده، لذا تو کسیری از مثلا بینیم مؤخر میشه. اما تو اینجا چی سبب شده که استعمال فقط به نحو تقدیم رخ بده؟ غرضی که متکلم داشته، چون غرضش افاده تأکید اون کنایه بوده لذا همواره تقدیم کرده. وگرنه ما باشیم ما حسب قیاس، حسب اصل اولی، حسب اصل بعد میگیم اینجا. پس این یه فرقی کرد با مثلا من استفهامیه تقدیم لازم، و به عبارت هرچی اسمشو بذار تقدیم لازم در جایی که از خصوص قسم اول باشه، وگرنه باقی موارد مثل تقدیمایی که ما اینجا میخونیم، کثیری از تقدیمایی که اینجا میخونیم همش میشن تقدیمای کل لازم. نمیدونم گرفتی چی شد یا نه. یا اینجور تعبیر کنیم، بگیم دو جور تقدیم داریم، تقدیم لازم، تقدیم کل لازم اگر نخواسته باشیم بندگی لازمو بیاریم، یا باید تقدیم اینجور تعبیر بکنیم، تقدیم لازم به حسب الوضع و تقدیم لازم، اینجا نگیم کل لازم، لازم ولی بندگی شروع بکنیم، لازم به حسب الغرض. من دیگه عبارات اون 60 تا با اسم که واردو بگم، عبارات مختلف هر کدوم خواستی بگو. اگه به اون میگی لازم قید مطلق میگی، خب اینجا باید بگی کل لازم. اگه به اون میگی لازم به حسب الوضع، خب میجان بگو لازم، منتها لازم به حسب استعمال، به حسب الغرض، هر چیز بشه میخواهی دید.
مگه
میشه هم چیزی؟
خب میگم آیا این میتونه بعد یک باشه؟
نه بی خودی تأکیدش کنی، نه نمیشه.
این ابلغ بودنش
حالا نه، به خاطر این گفتم فعلا من ابلغ و معنا کردم به بلیغتر، میاد انشالله تو چیز بحثش میکنیم. اینو به خاطر این سر پوشید و معنا کردم رفتم اشکال شما میدونم چیز داره ندونه. کی گفته کنایه همیشه ابلغ به این معناست از تصریح؟ میدونم یه اشکال اگر ابلغ اینجوری باشه که بعضا معنا کردن تو بعضی هم مورد اشکال شما وارده، اینو بذارید تو باب کنایه مفصل انشالله سرش بحث میکنیم، نمیگذاریم نداش. اگه اجازه بدید بمونه
اگه اینجا علت همین پاکت شدن باشه
صرفا، علت چی باشه؟
علت تقدیم، بخاطر این باشه که ما بتونیم مفهوم کنایه رو بهتر منتقل کنیم.
نه دیگه اشکال که مجلسه قبل مفصل این رو اتفاق. حالا شما فرض کنید، شما فرض کنید که اصلا غرض ما همون کنایه هم باشه که علتی هی ابلغ به همون معنا من التصریح. حالا من نه عشقم نمیگیشی که نه تأکید کنم باید چی بب... نه که عشقی باشه، اصلا مقتضای حالی بند خدای نیست که من بله اون یه حالا فعلا حرف ایشون بود دیگه. خب بریم داستان صفحه چند بعدش گفتیم دیگه. به حسب الغرض، به حسب الاستعمال، هرچی دوست داری تعبیر کن. بله حالا این تیکه هم دیگه حذف میشه که نخوندیم. این تیکه ای که حذف میشه، همون تیکه ای که الان میخوایم بخونیم بسته به قول بعضی دیگه، یعنی الان داستان سلب عموم و عموم سلب میخوایم بخونیم، مطلب واضحیه. ابتدایشون میاد این مطلب رو از کلام قیل نقل میکنه، بعد از اینکه کلام قیل رو نقل کرد میاد قال عبدالقاهر شروع کنه افتر حرف عبدالقاهر نقل کرده. بحثای بلاغی نیست، بحثای شفصفه که هست کردیم، کسی دوست داره بخونه بخونه، بیشتر بحث منطقیه. اما وقال عبدالقاهر، داستان توی این دوتا اصطلاح یک کلمم گفتم شنیدیدم قبلا، سلب عموم و عموم سلب، خیلی چیز واضح و راحتی سختم نیست. شما تو فارسی میگید چی؟ یه وقت میگید هیچ کی نیمد، یه وقت میگید آقا اینجور هم نیست که همم نیمده باشن، یه وقت میگید هیچ کی نیمد، یه وقت میگه اینجور هم نیست که هم اومده باشن، یا اینجور نیست که هیچ کی نیومده باشه. این دو تا یه فرقی با هم داره. فرقش چیه؟ فرق چیزی که حالا راحت میشه فعل بدا بیان کرد، تو هیچ کس نیومد، شما نفید عمومیه، نفید عمومانه است، نفید شمول داره. این اصطلاحا بهش میگن چی؟ عموم و نفی، یا عموم و سلب، سلب عموم نخیر، اینو میگن عموم السلب. حالا من اینا جهت نحوی هم بررسی میکنم، خوب تو ذهنتون جا بیفته که دو تا اصطلاح خلط نشه. مثلا یه عموم السلب داره، یه سلب عموم. این دو تا اصطلاح میخواد عموم السلب، سلب العموم. میدید عموم السلب مثل همون مثالی که زدم، هیچ کی نیمد، این سلبی که انجام دادی، نفعی که کردی عامه، هیچ کس دیگه، هیچ کس نیامد، نیامدن که سلب عمومیه، هیچ کیه. اما سلب عموم مثل اون جمله دومی هست، اینجور نیست که همه هم اومده باشن، یا اینجور نیست که هیچ کی نیمده باشه، این میشه سلب عموم. سلب العموم یعنی عمومیت رو نفی کردی، نه اینکه نفی عمومیت داره. و به عبارت اخرى، اون رو تو خود این لفظ میخوام دقت بکنید، نه این ای اضافه مصدر به مفعوله، این اضافه صفت به موصوفه. خوب دقت بکنید، عموم سلب یعنی از سلب العام، سلب العموم یعنی سلب العموم. خوب دقت بکنید، سلب العموم اضافه مفعول بهشه، یعنی من سلب کردم عمومیت رو، نه اصل فعل رو. از سلب العموم یعنی چه؟ یعنی سلب فعلم خود و سلب عمومیت داره، نه اینکه عموم مفعول به سلب باشه. و به عبارت واضح تر تو جمله اول در واقع این تقدیرش، سلب الفعل الذي هو عمومي، به خیلی فارسی آقای عربی میشه الذي صفت سلب. دومیه تقدیرش چیه؟ سلب الفعل العام، این الان صفت الفعل رو مثال توضیح شنم. به مثلا تو در تو کل حالا شدی واسه کل حرفو زده، عمرم کل
نفس این کرده تو پانی، نه نفس فعل میکنه از یه عده ای.
آره اینم واسه وقتیش. به مثلا عموم سلب مثل این مثال میگن چی؟ میگن کل الرجال لم یجد، سلب العموم میگم چی؟ لم یجد کل الرجال. ببینید فرق از مثال رو، تو مثال اول نفی رفته رو چی؟ نفی رفته روی مجید، منتها مجیدی که عمومیه، که خروجش میشه تو فارسی میگیم هیچ کی نیامد، به خلاف مثال دومی لم یجئ کل الرجال. در لم یجئ کل الرجال نفی رفته رو چی؟ رفته رو کلیت. و به عبارت نمیدونم چند دومی یادم میاد. حالا اجازه بده الان میگم، الان یه چیزی بدی لحظه. همون قاعده کلی که قبلا عبدالقاهر ادعا میکرد همون اینجا بیاده شده. یادتون هست کلام اگر مشتمل بر نمیدونم چی 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 باشه فلان، همون قاعده. کلام اول نگاه بکنید، ما قیدیتی بعد از نفی نداریم، لذا مجی نفی میشه، کل هم میاد میره رو مجی که نفی شده، کل دیگه مدخل نفی نیست تا نفی بخواد متوجه به کل باشه. اینجا نفی متوجه به مجیه. حالا تحلیلش اینه، وقتی نفی متوجه به مجی چون حالا کل سر و کلش پیدا میشه، این تحلیلش دارم میگم. و به خلاف مثال دوم قید و مقید داریم، مجید کل. خب بنابر قاعده نفی میره سراغ چی؟
سراغ قید.
نفی کلیت میکنه نه اصل مجید رو نفی بکنه. اینجا میشه نفیه؟ تو این مثال نفی متوجه شده به کلیت، عمومیت، هرچی دلیل بخاطر. پس این بحث در واقع صغرایات همون کبرای کلیه که اگر در کلام منفی ما قیدی داشتیم، که اگه در کلام منفی قیدی داشتیم این نفی متوجه به اون قیده میشه. قسم اول در واقع خوبشو بخوای کلام منفی نیست دیگه، این موجبه معدولت المحموله، موجبه معدولت المحمول دیگه، الانسان و غیر و قائمن مثلا در واقع موجبه معدول. خب وقتی موجبه معدولت المحمول شد، عبدالقاهر تو کلام موجبه چه ادعایی میکرد یادتون هست؟ گفت در کلام مثبت قید اخیر محط فائده است. خب اینجا قید اخیر چیه؟ عدم المجیء. محط فائده اینه، موضوع چیه؟ کل. یعنی این عدم کل محط فائدهش در کجاست؟ در عدم المجیء. پس میشه همون عموم النفی. نمیدونم جا افتاد یا نه، جا افتاد؟ داشت. حالا کلام عبدالقاهر چیه؟ عبدالقاهر میاد این کارو میکنه. اول به دو قسمت تقسیم، در مورد لفظ کل بحث کرده ولی حالا خصوصیتی هم نداره، با طبق حرف خودش این بحث مطرح میکنه. میگه در کلامی که لفظ کل توش هست، کلام مشتمل بر کل، این لفظ کل، یا کل متأخر از عدات نفی است یا مقدم بر عدات نفی است. اگر مقدم بر عدات نفی باشه دوباره دو صورت داره، یا معمول عدات نفی است یا معمول عدات نفی است. بذار مثالاشو بزنیم بعد حکمش هست. مثالاش مثلا کل متأخر باشه مثل چی؟ لم یجد. مثال بالا دیگه میشه مثال، نه این دومیه، لم یجد کل الرجال. متأخر نگید چرا عدات نفع باشه پیش پیش وجود هستن. بحث ما تو کلامه که عدات نفع وجود داشته باشه، میخوام سلب و عموم و مثل بس. نگفتم کلام منفی یا عدات نفی، نگید حالا تو گفتیم بالای موجبه، بس سر عدات نفی ادعای کلام موجب یا غیر موجب با نکردیم اینجا. مثال اینجا یعنی کل مقدم باشه بر عدات نفی و معمول هم باشه. مثلا میگی کل رجال لم ادره، کل رجال لم ادره مقدمه بر عدات نفیه، معمول عدات نفی چی میگم؟ آره دیگه متوجه میشه، چرا چون بعضی جاش میشه عدات نفی لیسه باشه مثلا، منظورم واضحه. معمول نباشه میگی چی؟ کل رجال لم از ربهو، حالا یه هویش هم میخواید بیار میخواید نیار، آوردی آهد ذکر کردی، نیوردی آهد حذف کردی. در دو صورت اول
یه حکم داره، صورت سوم یه حکم داره. خودتون بگید دو صورت اول عموم سلبه یا سلب عمومه؟
سلب.
سلب
کدوم چه صورت سلب عمومه؟
این تو صورت چه کلا میگیم؟ صورت سوم خب دیگه ماسی و سفید سفیدش عموم است. وجهش مشخصه، اینا تعبدی قبول نکنید. وجهش همون داستان قید و مید و ایناست. فقط شبهه‌ای که شما دارید توی دو تا که تفاوتش چیه؟ چون این که واضح شد دیگه. لم یجع کل رجا که خیلی واضحه.
ظاهرش هم
نگاه بکنی چش هم که می‌بینی بعد از اومده. نفی می‌خوره. فقط تنها سوالی که تو ذهن شما ممکنه پیش بیاد، آقای عبدالقاهر، من فرق بین ما یه او داستان عوض می‌کنه؟ کلر رجال لم عزب اگه گفتی سلب عموم باشه؟ کلو اگه گفتی عموم؟ بله، یه عبوه داستان رو فرق میکنه. میدونید چرا؟ چون این اعه غیبیت میاره، یه اعه غیبیت نمیاره. تمام حرف میگه معمول وقتی شد قیدش میشه، وقتی قیدش شد مدخول نفع محسوب میشه. خوب دقت بکنید، این اول درستی یا نه حرف کار نداره، ما توضیح حرفش دقت بکنید جا بیفته. این اوه اوه همین داستان اینجوری داستان عوض میکنه. وقتی اشد مفعولون بشد، در واقع مفعولون بگی شد میشه از قیود لم ازره. وقتی از قیودش شد نفع متوجه بش میشه، نفع متوجه بش شد خب میشه قید اخری کلام. حالا به هر دلیلی برداشته مقدم کرده کلام متکلمی خود رو، اغراض تقدیم هر چی میخواد باشه، به هر دلیلی برداشته مقدم کرده، خواسته ماشه مقدم کرده، لفظاً مقدمه چش داره این برنامه رو، در واقع اون طرف جاش. وقتی در واقع جاش اون طرف باشه میشه از قیود حضره. خب لم وارد شده بر کلامی که مشتمل بر قید و مقیده، میخوره به قید. وقتی خورد به قید میشه چی؟ سلب کلیت، همه سلب عمومی. به خلاف کل رجال لم حضره حالا یا لم حضره رو اینجا قیدیت نداره. قید یعنی کلام در واقع مثبت دیگه. دو تا چهار تا فارق این مثال با این مثال اینه، اینجا کلام غیر موجبه، اینجا موجبه، تا موجبه معدولت المحموله. وقتی شد موجبه معدولت المحمول، پس کل از قیود اون منفیه از اون نفی حساب نمیشه. وقتی غیر نفی حساب نشود، خب نفع متوجه بش نمیشه. به عبارتون اخرى اینجا موضوع محمولمون در ناحیه محمول نفی عقد شده. اینجا از قبیل موضوع محمول نیست، این خودش میشه از مدخولات نفی. گرفتی چی شد؟ خب تو دا خبر اسمشو بذارم، خواستم چینش منطقیش رو جا بندازم. این بالایی اصلا از قبیل موضوع محمول نیست، پایینی از قبیل موضوع محموله.
بالایی رو هم چین بگیم
کلو؟ نه دیگه، چه قیدی گرفتی؟ بحث سر ضمیر ممیر و اینا نیست، بحث سر قیدیه. حالا شما خوب چیزی به رسید روی فکر بکنید، این بحث میشه عبدالقاهر اشکال کرد که این جا به جا کاری ها خیلی درسته. حرف از جهت چینش علمی حرف خوبی زده، اون خطکشی که گذاشته بود قبلا خوب داره پیش میره. خب کل وقتی مفعول شد قیده، قید شد نفع برش داخل شده، ولی وقتی مبتدا شد قید نیست، نفع برش داخل نشده. رو خط کش خودش خوب پیش رفته، ولی اینجا داستان یه خط کش دیگه هم هست کنار این خط کش. حالا دیگه خودتون فکر بکنید روش، جرقه خوبی زن شما زد. چی باشه؟ ضمیر؟ نه بابا، اصلا بابا پاکش کن ضمیر رو. جمله خبری کی گفته رابط لفظ میخواد؟ اصلا پاکش کن لم ازره پر. هو بود و نبودش یکی. هو در واقع چی کار است اینجا؟ هو داره شما رو راهنمایی میکنه به اون کل، قیدیت نمیاره. قیدیت یعنی اون چیزی که ما نمیگیم کل و مفعولن فهو قیدون، که یا کل و ظرفن فهو قیدون، کل معمولن قیدون، همچی ادعای ما نمی کنم. هیچ کس ها ممکنه ادعا کرده باشم، ولی همچی ادعای باطله که کل مفعولن فی قیدون. قید به این معنی اینجا ها، بله قید معنی اعم اگه میگیری قیدون، فاعلم قیدون، مبتدا خبرم قیدون، خود فعلم قیدون. قید به اصطلاح اینجا جوری که هر مفعولن به قید باشه، هر مفعولن فی قید باشه.
ایجان هم از ریحو فرزن هم بخواد بیاد متکلم قصد تغییر نکرده، قصد راهنمایی به همون کل داره. قیدی که یعنی متکلم آورده باشه و مد نظرش این باشه که مقیدش رو تغییر بکنه، یعنی ناظر به مفهومش باشه، اینجور بگیم ناظر به مفهومش باشه. و به عبارت اخرى او قید به اون چیزی گیم که الان ما اینجا به خاطر مقتضای حال مخاطب آوردی باشیمش، ایلا هم از جبه هوه بیاد یا نیاد. البته فرق میکنه ها، اشتباه نشه، یه فرقای دیگه داره، منتها از این جهت فرق، از جهت قیدیت فرقی نمیکنه. بله در باب اشتغال زیدون ضربتهو با زیدن ضربتهو فرق میکنه، از جهت اسلوبی فرق میکنه، یه بحث سرجاش بمونه. از جهت قیدیت تفاوتی نمیکنه. من که میگم فرق نمیکنه، از این جهت فرق نمیکنه، از جهت دیگه فرق داره. و قال عبدالقاهر ان کانت کلمت و کل داخلتن. حالا یه خطیب یه عبارتی آورده، تفت زنی به عبارتی گیر عبارتی میده، اون چهار پنج خط نمیخونیمش، حالا بخونیم چند خطی که فعلا تا برسیم به اون گیر عبارتیش. قال عبدالقاهر گفته که ان کانت کلمت و کل داخلتن فی حیز نفی به ان اخرت ان اداته. کلمه کل داخل در حیز نفی باشه یعنی چه؟ یعنی مؤخر باشه از ادات نفی. حالا سوا اون کانت معمولتن لعدات نفی، مثل لیسه میسه یه چیزی باشه که عمل میکنه خودش، یا لا شبیه لیسه اولا اولا نیستم. و سوا اون کان الخبر و فعلا نه و فلان دو خط بعد او غیر فعل نه و فلان. این تفصیلات چون مهم نمون دیگه از خارج نگفتم، روح کلام عبدالقاهر همینه. این سوا اونا خب دیگه به حساب اطلاق سوا اونا میاد دیگه. اینی که میگیم ادات نفع، اینی که میگیم کل مؤخر باشه از ادات نفع، همین تأخیرش برام ملاکه دیگه، فرقی نمیکنه که این کل میخواد اسم لیسه باشه، یعنی معمولم باشه برای ادات نفع، یا معمول نباشه مثل این مثالای ما. کل برای ادات نفع که معمول نیست، که برای فعل منفی معموله. بازم فرقی نمیکنه که سوا اون کان الخبر، خبر یعنی اونجایی که کل مبتدا باشه، فرقی هم نمیکنه خبرش فعل باشه مثل این مثال که یتمنا فعله، یا اسم باشه مثل این مثال که متمنا فعل اسمه. معنای مثال تقریبا واضحه، میگه ما کل ما یتمنا، ماش اولی نافیه است، دوم یه موصول است. ما کل ما یتمنا المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. میگه اینجور نیست که همه اون چیزایی هم که یه شخص آرزو بکنه بهش برسه، عموم سلب العموم شد دیگه، اینجور نیست که به همش هم برسی، یعنی به بعضش میرسی. معلوم شد شاهد شاهد معلوم شد یا نه اینجا برای سلب العموم نه عموم مثال؟ ای بابا سلب العموم اگر بخواد، عموم سلب اگر بخواد باشه، یعنی آقا مرد به هیچ شکل آرزواش نمیرسه. اینه میخواد بگه به هیچ ما کل ما یتمنا المرء یدرکه، میخواد بگه ایجونه که به همه چیزا هم که عشقت میکشه برسی، اما بعدش میرسه بهش نمیرسه. پس شد سلب العموم دیگه، که اینجا خبر کل یتمنا فعله. بعد تو مصرع دوم رو تشبیه میکنه، تجری الرياح بما لا تشتهي السفن، بادا به همون جهتی میوزن اتفاقا که این کشتی ها خوششون نمیاد. میگفت رفتم به دریا، رفتیم بادی آفتابه به خودم ببریم، هم دریا خوش میشم و بر همینه. میگفت کشتی هم که سوار میشی اتفاقا بادها بر جهت خلاف میل تو میوزن، بر خلاف جهت میل تو. نه نه بابا، اون که در اصل آرزو توش کجاش خوابیده که به دست یافتن؟ اون لایتر شما نگید که اون میگن ممکنه غیر ممکن. لایت بحث ما سر کلمه لایتر نیست، سر خود ماده مونا آرزو تو کجاش خوابیده میرسی یا نمیرسی؟ تو خود ماده مونیه مونا چی نخوابیده؟ و یا این که فعلا نباشه، همین مثال هر دشته یتمنا رو متمنیش کرده. ما کل متمن المرء حاصلا، اینجور نیستش که هر متمنای شخصی حاصل باشد، متمنه یعنی چیزی که آرزو شده دیگه.
حاصل مطمئنش بود دیگه بیره
خبر نه حالا این دیگه تفاهمو کرده متمنه در واقع در معنا خبر میشه دیگه گیر نده به شما چی میدونم چی میخواییم سوا اون کان الخبرو اصلا این نگفتی که متمنه من داشتم توضیح ده من اشتباه کردم بله حاصل خبرشه آره بالا یتمنا فعل بود خبر بود اینجا فعل نیست
خبر.
بله من داشتم یتمنام گفتم خبر آقا اشتباه کردم که چیز نمیگه یتمنام سهله است بله اشتباه از من بود بالا شاهد در یدر کوه پایینم در حاصلنه از شما دارم خب او معمولتن للفعل المنفی صورت دوم کجاست؟ اونجایی که معمول ادات نفی باشه معمول فعل منفی باشه حالا تفت داده نمیگه این معمولتاً به کجا عطفه شروع میکنه چهار خط بحث کردن این خودتون بخونید بحث مفید یا نمیگم غیر مفیده چون بحث عبارتی بذارید بمشکنم مطلب از خارج اینه اشکال کرده به خطیب شما بخونید اشکالشو دوتا احتمال به تو عطف معطوف این معموله به جفتش هم اشکال میکنه بعد با اللهم کارو درست بکنه شما ببینید آیا احتمال دیگه هم تو عطف هست یا نیست این روش فکر بکنید عطف کلمه معموله معموله میگه کجا عطف شده شروع میکنه سادی دعوا کردم دقت خوبی کرده میگم حالا چون بحث عبارتیه دیگه بخون تونتر پیش بریم مثلا این را سراغ مثال آقای خطیب دیگه ما جا ان القوم کلهم فی تأکید الفاعل یا مثال برای کجاست؟ مثال برای کل متأخر از ادات نفی اینها یه مثال برای صورت تأخیر صورت مثال دوم ما جا انی کل القوم ها این کلن نوشته غلطه کل القوم خودش میگه فعل فاعل این مثال برای فاعله این و قدمه رو نگردید برمیگردید مثال سوم لم آخذ کلت دراهم مثال دوم برای همون چیه کل متأخر از ادات نفی باشه منتها برای فرض تأخیر ایشون میاد سه تا مثال میزنه حالا الان عرض بکنم بچهش چیه سه تا مثال میزنه پس این مثال اول چی شد جا القوم کلهم مثال قسم اول ما قسم اول مثال دوم ما جاءنی کل القوم باز مثال برای قسم اوله مثال سوم لم آخذ کلت دراهم باز مثال برای کجاست؟ قسم اوله مثال چهارم کلت دراهم کلو نخونید کلت دراهم لم آخذ حالا مثال برای قسم دوم ماه یعنی سه تا مثال برای اولی زده ایشون یه دونه مثال برای دومی زده گرفتی چی شد؟ آره احسن سه تای اول برای اون کل متأخر از ذات نفی باشه لم آخذ کل بله کلت دراهم لم آخذ مثال برای قسم دومی که معمول باشه خب حالا خودش میگه مثال اول که زده میخواد بگه آقا این که میگی مؤخر باشه دیگه فرق نمیکنه عجت نحوی تأکید باشه یا فاعل باشه یا مفعول باشه ما کار به تأخیرش داریم خوب دقت کرد چی شد میگه اگه میگی متأخر باشه فرقی نمیکنه اون کل متأخر فاعل باشه مثل این مثال یا بگی لم یجع الرجال کلهم تأکید باشه عدد نحوی یا بگی لم آخذ کلت دراهم که مفعولم به باشه مثل این مثال ما ساده تأخیرش کاره بی سرش هم معلومه چون با فرض تأخیر قید میشه وقتی قید شد دیگه هر چی میخواد باشه ذات نفی ما کارش نداریم سرش اینه ها در فرض تأخیر چون از قبیل قید میشه دیگه هر چی میخواد باش نفیه میخوره به کلیت پس میشه سلب العموم حالا تفتزه میگه حالا چرا اومد مثال تأکید بر فاعل مقدم کرد خب فاعل اشرف مخلوقات دیگه استغفر الله اشرف معمولات ببخشید اشتباه کردم فاعل اشرف معمولات دیگه چرا برداشتی تأکید رو که از توابع برداشتی فاعل مقدم کردی دیگه نشد لفظ کل اصلن فی باب تأکید درستی که اشرف معمولات فعله، ولی ما داریم از لفظ کلی بحث میکنیم که کل در بحث تأکید اصله. پس تو مثالم مثال تأکید بر مثال فاعل مقدم شد. اینا دیگه مناسباته. ببینید گفت و قدمت تأکیده، قدمت تأکید یعنی مثال تأکید رو، مثال کل تأکید رو، مثال تأکید رو مقدم کرد بر مثال فاعل. لأن کلن، کلن نخونید لفظ کله، لأن لفظ کل اصلن فی باب التأکید. معلوم شد چی میخواد بگی یا نه؟ این نکته عبارتی مهم نیست. خب او کلت در آهملم آخذ میشه مثال برای قسم دوم، دومی که ما گفتیم یعنی از خارج. خودش میگه فعل مفعول المتقدم و کذا. میدونی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگی آقا همو حرفایی که تو فاعل زدین تو مفعولم دیگه میاد. شما تو فاعل گفتی ما جا القوم کلهم، اینجا بگو لم آخذ دراهم کلها. اونجا گفتی کل فاعل بود تو مثال دوم، اینجا بگو لم آخذ لم چیز دراهم کلها لم آخذ. فرقی نمیکنه، ما ملاکمون سر تأخیر یا تقدیمیه که معمول باشه دیگه، نقش نحویش هرچی که میخواد باش. پس لذا بی و کذا میخواد بگه چی؟ مثل همین مثال کلت در آه ملم آخوز است، لم آخوز در آه. بله کذا اشاره به کجا داره؟ زا اشاره به کجا داره؟ نه زا اشاره داره هم به اولین مثال هم به آخرین مثال. چون ببین دو تا مثال میزنه الان، لم آخذ دراهم کلها، کل متأخر از ادات نفی از اسم اوله، ادراهم کلها لم آخذ مثل دومی است. لذا زاش اشاره داره به چی؟ اشاره داره به دو تا چیز. زا اشاره داره اولا به لم یج لم ی میشه ما جا ان القوم کلهم، مثل ما جا القوم کلهم است، لم آخذ دراهم کلها، اما حرفی که اونجا زدیم. دومین مشارانه ره هزا، مثل کل دراهم لم آخذ است، اد دراهم کلها لم آخذ. گرفتی چی شد یا نه؟ آقا نگاه
کن، این چهار تا مثال در تحقیقه وارد خودش این چونگی مثال ها چهار تا مثال ها. مثال اول چی بود؟ ما جا بگید شما
ما جا
کل دوم. مثال دوم
ما جا کل
دوم
کل دوم
لم آخذ کل درام. مثال بعدی
لم آخذ درام
کل درام هر درام و کله های کل درام
کل
درام کل درام. حالا ببین چی میگه، دو تا مثال دیگه آورده، دو تاش چیه بگید؟ همین که میگه بعد از کذا
لم آخذ درام
لم آخذ دراهم کلها بدیش دراهم کلها لم آخذ. میدید چی میخواد بگه؟ میگه این مثال مثل اجازه بده اینه، این مثال مثل اینه تموشت.
این کمی زادت و مشانه له داره اینه. زارا نباید بزنید به کلت دراهم لم آخذ، زابده تو چیز میخوره. بابا برای چی ورده؟ همین رو میخواد بگه، میخواد بگه این نقش نحوی ملاک ما نیست، ما ملاکمون تأخر و تقدمه. اینی که مؤخر شده هر چی میخواد باش نقش نحویش. لذا میگه چی؟ میگه ادراهم کل حالم آخذ مثل کل ادراهم. مثل اینه در چی؟ در اینکه جفتشون داخله تو اینجا. چرا؟ چون ملاک ما تو تقدیمه تو این قسم. خب اینجا تقدیم شده چه در این مثال چه؟ حالا اینجا خود کل مفعول به، اینجا تأکید مفعول به، نقش نحوی مهم نیست، ملاک تقدیمه. تموم شد احسن. میخواد بگه باز فرقی نمی کنه تأکید مفعول باشه یا تأکید فاعل باشه، ملاک تأخیره. تأخیر که باشه، چه میخواد فاعل باشه، چه میخواد مفعول باشه، چه میخواد تأکید فاعل یا مفعول باشه، هر چهار تاش میشه چی؟ مصداق تأخیر. حل شد؟ چی میخواد بگه؟ نکته علمی خاصی نداشته، فقط مثالاش دیگه با توضیح میده. ففی جمیع هذه الصور که ما همه رو کردیمش تو دو صورت، فی جمیع هذه الصور توجه النفی و الی شمول خاصتاً لا الی اصل الفعل. سرش هم گفتیم دیگه، چون از قبیل قید و مقید میشه، مقید سالم میمونه، لا الی اصل الفعل همینه دیگه. شمول قید ماه، اصل فعل مقید ماه، نفیه متوجه به قید میشه که شمول باشه، لا الی اصل الفعل که مقید باشه. درست شد؟ خب نتیجهش چی میشه؟ وقتی اصل الفعل سالم از نفی شد، عموم سلب میشه، موجب جزئیه ثابت میشه. ببینید، و افاد الکلام و ثبوت الفعل او الوصف لبعض مما اضیف الی کل. نتیجهش اینه که این کلام، این کلامی که این اتفاقات توش افتاده، مثلا فرض کنیم این لمیجه کل الرجال، لمیجه کل الرجال نه همه شون نیمدن، افاده که بعضیاشون اومدن، افاد ثبوت الفعل، حالا یا وصف تو کلامی که مشتمل بر وصف باشه، اینا او کردین کلام گیج میشه آدم، او بار بلش کنید. افاده میکند ثبوت فعل را لبعض مما اضیف الیه لفظ کل، یعنی بعض رجال، مثلا تو مثال ما همه رجال نیومدن، بعض رجال جا. حالا دوباره یه مسخره بازی دیگه تو عبارت در آورده، نها کنید، میگه افاده، این عبارت بلکه از خارج حل بشه، میگه پس وقتی سلب عموم شد افاده، بعد افاده دقت بکنید، افاده ثبوت الفعل للبعض یا تعلق الفعل للبعض. ببینید نظر به چی، این او ثبوت اونجا که فاعل بوده، تعلق اونجا که مفعول بوده. یه اصطلاحی بود قبلا میگفتیم اینا تعلق رو در نصاب ایقاعیه به کار میبرن، اول کتاب خوندیم یادتون هست، گفتیم لفظ تعلق رو تو نسب ایقاع مثلا به مفعول میگن چی؟ بین به نسبت بین فعل و مفعول میگن تعلق، نمیگن نسبت، نمیگن ثبوت. ثبوت رو به نسبت بین اصطلاحشون لغوی اشکال نداره شما به کار ببری، اصطلاحشون اینا در مثلا ضرب از زید امرم، به نسبت بین ضرب و زید میگن نسبت، میگن اسناد، میگن ثبوت. به نسبت بین ضرب و زیدن چی بود مفعول بهش؟ امرن، زیدن، هر چی، اما امرن میگن چی؟ میگن تعلق. حالا اینجا اینو میخواد بگه، نگاه کن در لم فرق اینو میگه، لم آخذ دراهم کلها معناش چیه؟ همه درهم رو نگرفتم، یه خودشو گرفتم. افاد الکلام تعلق الاخذ به بعض دراهم، چرا؟ چونی مفعول به بوده. اما در مثلا ماجا القوم کلهم چیه؟ همه شون نیمدن، سرت المجیع لبعضشون. گرفتی چی شو؟ این نکته علمی نداره، فقط تفنن تو عبارت کردنی، اما تعلقه، ایقا و تعلقه که نسب ایقایی همون تعلق. بله؟ آره دیگه، همونجا بحثش گذشت، اون سطر دوم سوم این صفحه این وریام. ببینید، پس افاد الکلام ثبوت الفعل بعض، این انکانت قید این افاده، کی افاده میکنه ثبوتو؟ انکانت کل فعل معنا فاعلا للفعل او الوصف المذکور فعل کلام، اگر فاعل باشه. میدونی قید فعل معنا دوباره برای چی زده ای وسط؟ میخواد این تأکیدارم شامل بشه، این تأکیدایی که تابع نقشش فاعل اصطلاحی نیست، تابع فاعله. خب در معنام چه فاعل دیگه؟ معلوم شد دیگه. او افاد تعلق الفعل او الوصف به بعض مما اضیف الیه کل، کی افاد تعلق را؟ ان کان کل فی المعنا مفعولا للفعل او الوصف. حل شد یا نه خودش این تیکه؟ این چیز علمی نداره، فقط پیچونده. خب آقای تفتازنی از کجا این من دارا بردی؟ یا به خود در بردی داری ذکر میکنی؟ بافیدنی اینا، چی اومد اون ور این ور جا به جا کاری میکنی؟ میگه و ذالکه به دلیل الخطاب و شهادت ذوق و الاستعمال. خطاب همون استعمالات رو میگه، پیازداغ زیاد کرده، شهادت ذوق و الاستعمال زیادش. میگه ما اینا رو از خطابات عرفیه عرب استفاده کردیم، اینا رو از ذوق استفاده کردیم. در واقع ریشه‌اش همون داستان عف عبدالقاهر ها، عف عبدالقاهر گفتیم مطلب وجدانی ذوقیه که مرکوز در تمام ازهانه. خب تفت زنی با یه مشکلی برخورد، یعنی نه تفت زنی، اینایی که یه حرفو زدن تا اینجا با یه مشکل برخورد میکنن. یکی میاد جلو به اشکال نقضی میکنه، میگه ما آیه قرآن خوندیم برخلاف حرف شماست. ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا همه‌شون رو دوست نداره، بعضی‌هاشون رو دوست داره. از همین قبیل دیگه، ان الله لا يحب كل مختال داخل در قسم چندومه؟ قسم اوله، متأخر باشه احسن. خب لازمه حرف شما اینه که اپا دست و بوت الحب لبعض مختال فخور. گفت دیگه، گفت یفید سلب العموم و افاد ثبوت، حالا اینجا تعلق میشه چون مفعول به افاد تعلق چی کار میکنی؟ یه چند تا مثال دیال میخوام. میگه خب حالا این قاعده که ما میگیم اکثریه نه کلی، در واقع میگه چی میخواد بگه؟ اینی که گفتیم نفع به قید میخوره اصل قرینه داری برخلاف اصل بزن مقید، حرفش خیلی چرت نیست. ما که میگیم نفعی میخوره به و به عبارت بذار اینجور بگم دقت بکنید شاید اصلا منطقی تر بشه که حرفش خیلی هم چیز نیست، مرت هم نیست. ما این قاعدهایی که میگیم این صغرای از کدوم کبرای کلیه؟ از نفعی و اذا توجه هم. پس این قاعده خودش وجود مستقلی نداره. وقتی صغرای از کبرا شد صحتا و زیغن تابع کبراشه. ما اون کبرای کلی که ادعا کردیم آیا همیشگی بود؟ نه خب، گفتیم فی ما اذا لم یوجد قرینه نفی اصلش اینه که به قید بخوره، اما اذا قامت قرینتون خب بذار به مقید. این سقرام که تا از سقرایات همون کبرا صحتن و زیغن تابع همون کبرا. شما چطور که اون توی اون کبرا میگفتی الا اذا کانت قرینه داشته باشیم برای اینکه نفی میخوره به مقید؟ اینجا میگیم اگه قرینه داشتیم که نفی به کل نخورد خورد به مقید، میدونیم به مقید. پس فاضل‌ها اکثریون. ممکنه کسی به یه عبارت ناکنه بگه این فرار کرده، فرار نیست، یه حرف درستی داره میزنه، یعنی ظاهرش اینه که گیر کرده، گفته والحق ان هذا الحكم اکثریون لا کلی، نه گیر کردنی در کار نیست، واقعا همینه. چون کبرای کلی که ما قبلا ادعا می‌کردیم زیق بود، زیق بود به این معنا که مقید بود به جایی که لم توجد قرینتون علا خلاف. خب اینم که از صغرایات همون کبراست، خب اینم مقید میشه به فیما از لم توجد قرینتون علا خلاف.
یعنی مضمون
نداره که همین چیز رو
کلام
شده
در کل باشه،
نه هر صحبت ما اینه، خود همون عربا کلام نفی استعمال میکنن، قید به مقید میزنن گاهی وقتا. قرآن بر خلاف اونا صحبت نکرده، حتی دفاع از ایشون ها. والحق ان هذا الحكم، هذا الحكم میخوره به چی؟ همین که ففی هازه صور توجه نف الش شمول خواستتن فی هازه صور، هازه لوگ به این میخوره توجه نفی الا خصوص شمول فی هازه صور. شما چی فهمیدی؟ باید که خدا میدونم از خارج هیچ مختل فخوری دوست نداره. آره دیگه قرینه، بابا قرینه روزم از کم قرینیتش مهمه. قرینه یعنی اون چیزی که طریقیت داشته باشه، حالا ممکنه چیز لفظی طریقیت داشته باشه، ممکنه یه مطلب اعتقادی طریقیت داشته باشه، فرقی نمیکنه. اینجا عموم السلب در واقع، هیچ مختل فخوری دوست نداره. اگه از طبق قاعده بخوایم پیش بیام باید بگیم سلب العمومه، قاعده یعنی بر طبق این تقسیم بندی که اینجا گفتیم. ولی چون اینجا قرینه داریم که اینجا نفیه میخوره به مقید نه به قید، خب وقتی نه به مقید خود میشه چی؟ در واقع مثل این میشه که گفتیم کل مختار لا یحبه الله. وقتی نه به قید مقید خود یعنی قیدیت نداره دیگه. قیدیت نداره یعنی چه؟ یعنی اصل فعل نف میشه، حالا کل برش داخل میشه، یعنی عموم و سلب. ببین وقتی علامت لایحه به کل مختار فخور قرینه داشتم که به کل نمیخوره، یعنی به کجا میخوره؟ به حب میخوره، درسته؟ وقتی به حب خورد، پس من الان یه حب منفی دارم، حالا کلو بر حب منفی داخل میکنم، نه حب منفی رو داخل بر کل کنم.
من چرا مثلا با اینجا این نیست تطابق نداره؟
همه چون قرینه داریم از این رفعیت کرده. تمام حرف تو اینه، میگه ما چون تو اینجا
خارجی
هست، بله، ما اینجا چون قرینه از خارج داریم که خدا هیچ مختال فخوری و دوست نداره، پس میام میگیم این قاعده اینجا جاری نشده، اینجا از قبیل اون جاهایی که نفیه میخوره به مقید نه به قید. از این قرینه بهتر، یعنی شما میگی خدا واقعا دوست داره بعضی مختال فخورا رو. شما ببینید پس اینو جواب بدیم، ما شما قرینه رو از جهت موضوعیت بهش نگاه میکنی یا طریقیت؟ چه واضحه دیگه، قرینه قرینیتش مهمه. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی بیاد سبب علم شما به یه مطلبی بشه. مثلا ببین الان من لفظ اسد قرینه میخواد برای اینکه بخواد رجل شجاع باشه، درسته؟ من میام توی کلاس میگم که ارا اسدم، شما میگی اسد معنی شیر درنده است؟ از کجا فهمیدی؟ یا مشیرده از کجا فهمیدی شیر درنده نیست؟ میگه بابا علی توی چی چهاردیواری دارم میبینم دیگه، هیچ شیر نیست اینجا. نگید عارف بوده و از این حرفا، این خدا از این حرفا نزنید. کلام ما داریم کلام فهم عرفی بودم، اما حداقل من یه چیزا سرم نمیشه اینجا، یه چیزا سرم نمیشه حداقل. ببین شما الان توی کلاس اومدی گفتی ارا و اسدن دارم شیر میبینم، خب یقینا مرادت چیه؟ از رجل از اسد رجل شجاعه. میگه کجا فهمیدی؟ میخوام توی فضا گفته شد. میگیم فضا مگه میتونه قرینه باشه؟ میگیم بله، قرینه یعنی اونی که طریق است برای مخاطب به این که از این اسد رجل شجاع بفهمد نه حیوان مفترس. همین فضا الان براش طریق است. ابن نعمان نگفت، من یه چیز گفتم تو کلامه قرینیت داشته باشه. قرینیت یعنی عند ابناء العرف قرینه داشته باشه. متوجه چی میخوام بگم؟ یعنی همه ابناء عرف قرینه قبول داشته باشن. الان همه ابناء عرف در حمام شیر نمیبینن، لذا اگه من اومدم گفتم رأیت اسدا فی الحمام، قید فی الحمام قرینیت داره. الان عند ابناء عرف، عند غالب ابناء عرف ما شیر تیرانداز نداریم. حالا نگو یکی داره کجای قم شیر تیرانداز پرورش میده، ابناء عرف رو داریم میگیم. مرتکزه در ابنا عرف اینه که شیر تیراندازی نمیکنه. مثلا اگه گفتم رأیت اسد یعنی یرمی، قرینیت پیدا میکنه. ما نگفتیم هر کی بیاد عجیب خودش قرینیتی ادعا بکنه. قرینه بله، یه بحث دیگه است که خب اصلا همین که داریم میگیم طریقیت تو دلش خوابیده. طریق بودن یعنی چه؟ یعنی اند نوع مردم طریق به این مطلب. خب پس الحق انها در حک اکثریون لا کلی. چرا میگه اکثریه نه همیشگی؟ به دلیل این آیاتی که بر طبق این قاعده باید میگفتیم عموم، باید میگفتیم سلب العمومه، ولی یقین داریم از قرینه خارجیه که عموم و سلبه. پس این قاعده کلی نیست و اکثریه، و الا میره سراغ صورت سوم که عموم و سلب باشه. فردا میاد من بیام، اگه نمیاد من مشکلم، من میام برو درست خودم هست، میام اینجا 11 درس رو خواستید فردا 7 تا 8 هم میتونم باشه چون اون کلاس تعطیل شد. اگر همه میتونم کلاس دارید 8 دیگه نمیتونم، اگه بخواد بشم 11 دیگه ان شاء الله، یا 7 باشه یا 11 که هم 11. امتحان من تو صفحه 110 مثلا اون حرفا نرفتم برگه ببینم تا اول 110 یقین دارم امتحان هست. حالا 2-3 صفحه آخر هست یا نه نمیدونم، حالا فردا میام میخونیم دیگه میشه میشه. باور کو یادم نیست، مقدمه میدونم ازش سوال اومده، این علمی اجمالی دارم. تو متن اگه بوده ممکنه باشه. آره
جا
خالی بود، ولی گفت دیگه اینا بچی چی بود دو خط و نیمه، حالا من یه خورده اضافه کردم. خب بالاخره توضیحات ممکنه باشه دیگه. آره گفت امتحان مختصر متول که نیست قد بخواد تو نیمه از شما درد نکنه از راه نمیشه. همه رو حاضر بزن حضور جا، اونتا قصد جدی نکنه چی کز باشه.
انشاءالله
میگم قصد جدی نداشت.